اللهم صل على فاطمة وأبيها اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه تاریخ 20 مهر ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 28 ذی‌الحجه سال 1436 هجری قمری مباحثمون در طب المعصومین بود تو بحث فم یا دهان، روایت مربوط به انار رو بیان کردیم، توضیحات درباره میوه انار طبیعی ارگانیک رو بیان کردیم، روایت بعدیش درباره پیاز. حالا داریم درباره فواید پیاز و کاربرد پیاز صحبت میکنیم. یه سری چیزا جلسه قبل گفتیم، یه سری جلسه مطالب امروز میگیم. پیاز طبیعی برای رفع سموم بدن توصیه می شود. برای اینکه پیاز زود هضم بشه، برای اینکه پیاز زود هضم شود، برای کسانی که معده ضعیفی دارند بتونن بخورن و از خواصش استفاده کنن، میگیم پیاز رو پخته بخور. حالا بخار پز یا قاطی غذا، مثلا آبگوش، مثلا آش، مثلا سوپ و مانند اینا، از خورشت های گوناگون کم چرب، کم ادویه، کم نمک. باید موقع پختن پیاز مقداری شکر طبیعی روی آن بریزید، مثل شکر نیشکر طبیعی. این عمل هضم پیاز را آسان‌تر می‌کند. برای درمان اسهال از پوست پیاز طب سنتی میگوید میتوان استفاده کرد. بدین صورت که پوست پیاز رو میشویی شسته، در مقداری آب به مدت 10 دقیقه نگه میداری، بعد بجوشانید، سپس آن رو در داخل دستمالی ریخته فشار میدین تا شیرش گرفته بشه. سپس این شیره پوست پیاز رو مخلوط با شکر طبیعی نیشکر شیرین میکنیم. روزی چند فنجان بخورم اسهالش کاملا از بین میره. این در کتب طب سنتی متعارف ایران اومده. اگر پشه یا زنبور انسان رو بگزه، به شرطی که حساسیت آلرژی به نیش زنبور نداشته باشی و به شوک آنافیلاک نروی. اگر حساسیت داشته باشی و به شوک آنافیلاک بری، سریع باید بری اولین اورژانس نزدیک محل، زیرا که منجر به مرگ شخص میشه. پس اگر پشه یا زنبور انسان رو گزید و انسان حساسیت به نیش زنبور ندارد و به شوک آنافیلاک نمی رود، حالا روی محل گزیدگی میتونی یک پیاز خام بذاری، قاچش بدی بذاری. درد و خارش رو ساکت میکنه، درد و خارش رو ساکت میکنه. کسانی که مثلا سیر 7 ساله، مسیر 7 ساله، پیاز چه، حالا مباحث ما پیاز، ترشی پیاز میگذارن، بسیار خوب. پیاز ترشی را برای از بین بردن یرقان زردی، برای از بین بردن برونشیت التهاب حبابچه‌های هوایی ریه و تقویت معده و روده. البته برونشیت اقسامی داره، برای بعضی اقسامش ضرر داره. فعلا همون یرقان و زردی عادی گریده 1 و 2، مثلا هپاتیت، یکی از مؤمنان تقویت معده و روده پیاز ترشی میتوان مخلوط با غذا مصرف کرد. برای ازدیاد اشتها هم خوبه، کسانی که بی اشتهایی التهابی دارن. با خوردن مقداری نان خشک، با جویدن مقداری سبزی جعفری، یا خوردن یک سیب درختی رسیده شیرین می توان بوی بد پیاز را از بین برد. نظیر این که بوی بد سیر یا مسیر یا پیازچه را می توان با خوردن چند برگ کاهو بدون سس بعد از آن از بین برد. تخم پیاز گرم و خشک و برای ازدیاد نیروی جنسی مفیده. یک قاشق چای خوری بخوره کافیه. اگر از تخم پیاز پمادی درست کنید و روی سر ببندید، از ریختن موی سر جلوگیری میکنه. کسانی که قارچ و مانند او یا در جاهایی که آلودگی هوا هست، از حیث آئروسل یا ذرات معلقه در هوا یا هیدروکربن ها یا بعضی مسائلی، حالا بخوای ضد باکتری های مضر و ضد قارچ عمل کنی و ضد بعضی از اقسام ویروس های مضر، آب پیاز بسیار خوبه، زماد پیاز بسیار خوبه. در کاهش سرماخوردگی افراد در محیط خانه و خانواده، پیاز رو چارقاش کنی، چارگوشه اتاق بذاری، یا بخور پیاز، یعنی پیاز تو آب جوش بجوشه، بخارش رو با بینی تنفس کن، بسیار خوبه در پیشگیری و کمک به درمان بخشی از آلرژن ها و بخشی از انواع سرماخوردگی ها، نزله ها، زکام ها و بخشی و بعضی از اقسام برونشیت. حتما شنیده اید که در قدیم برای اینکه کسی از اسرار علمی سر در نیاورد، آنها را با مرکب نامرئی می نوشتند. مرکب نامرئی در قدیم چیزی غیر از آب پیاز نیست. شما یه چیزی می‌بینی رو کاغذ، بعد می آدمه میگه ببخشید این کاغذ سفیده، بده به اون آقا میخواد یادداشت کنه. اخ با آب پیاز نوشتی. اون آقا یکم با فاصله از حرارت میگیره، خطا ظاهر میشه. گرفتین چی شد؟ پیاز به دلیل فسفری که دارد، انجام کارهای فکری و ذهنی انسان رو آسان میکنه. فعالیت‌های ذهنی زیاد شه، یادتونه گفتیم کدو رسیده بخارپز. حالا پیاز به دلیل فسفری که داره، مثل چی عمو جون؟ مثلا توی جونورای دریایی مثل چی عمو که حلال هم هست؟ مثل میگو، گوشتش حلاله. صید شرعی کنی خارج آب بمیره، بعد گوشت میگو هم حلاله، سرشار از فسفره. مثلا ماهی سفید، مثلا ماهی قزل آلا، به شرطی که لمسی فلجی شبه فلجی ها فعلا نداشته باشی. حالا اینجا این ماهی سرشار از فسفره، بعد از خوردن ماهی هم عسل طبیعی یا خرمای رسیده شیرین بخوری تا بدنت دچار لمسی نشه. پس چیزایی که فسفر داره، مثلا مغز خام بادام شیرین، مثلا میوه شابلوت، حالا یکیش هم مباحثمون، مثلا پیاز، یکی دیگه مثلا میگو، مثلا ماهی سفید قزل آلا، بهترین ماهیه برای خوردن. بدون پوست بخوری بخارپز یا کبابی، بدون پوست. اگر دندانتان درد بگیره، بله باید بریم معالجه ریشه دندان یا تاج دندان یا آج دندان باید معالجه کنیم، یا معالجه های لثه و مانند او تو بحث بیماری های دندان و لثه، او سر جای خودش درسته. حالا بابا مثلا عصرونه یا شب درد دندون گرفته، حالا دکتر محترم فردا میاد دندون پزشک و جراح لثه، حالا تو فردا درد نکشی میشه یا نه؟ بله که میشه. پنبه طبیعی رو آغشته میکنی به آب پیاز تازه، خیسش میکنی، روی دندونی که درد میکنه قرار میدی. پیاز رو رنده رنده کن، ریز به چلونش، میشه آب پیاز تازه. پنبه طبیعی رو خیسش کن، آب پیاز تازه بذار رو دندونی که درد میکنه، دور تا دورش بگیر. بیهسی موضعی درمان درد دندان. چیزای دیگه هم هست ها، مثلا در زمان شاه اگر دندونی کرم خورده بود، فردا میخواستی بری اصلاحش کنی، تعمیرش کنی، چون به ریشه رسیده بود یا به عصب دندون، درد خیلی شدید بود. حالا اینجا چیکار میکنن؟ آسپرین، ها قرص آسپرین که رقیق کننده خونه، اینه میگرفتن نصف میکردن یا یک سوم میکردن میگذاشتن تو سوراخ دندون که دندونش چی بشه؟ اما دردش کم بشه. از همه اینا قوی تر چیه؟ اسانس گل میخک داروییه. یک، ضد درد واقعیه. چرا؟ چون عصبها رو کرخ میکنه، انتقال پیام درد نمیده، لذا دندون دردت ساکت میشه. پس پنبه رو آغشته میکنی با اسانس گل میخک، دور دندون دردت میذاری یا داخل این دندون سوراخ شده میگذاری، دردت ساکت میشه. تا انشالله به دکتر متخصص جراح دندان و لثه مراجعه کنی، تعمیرات اساسی دندان کنی. چون خرابی دندان، خرابی لثه محدود به فضای دهان و حلق نمیشه، تمام اعضا و دستگاه‌های بدنت رو درگیر میکنه، حتی ناراحتی‌های گوارشی و ناراحتی‌های قلبی. لذا باید دندوناتو مواظب باشی از حیث خلال، مسواک و سالم بودنش. بچه‌هایی که خیلی کم غذا هستن، رشد نمی‌کنن، بهتره قبل از غذا مقداری پیاز خام بخورن، مختصری رنده کن، با قاشق بهش بده، با اولین لقمهش تصافم یا لای لقمه نون بذار بده به جای، ولو کم یه پر پیاز باشه. می توان این پیاز را لای نان گذاش یا به شکل سالاد، سالاد گوجه فرنگی خیار، سالاد کاهو کلم مثلا، ببین مثال میزنم، گوجه فرنگی خیار رسیده با پیاز بیشتر بچه‌ها دوست دارن. اگر آب لیمو ترش بزنی زود لیز میشه، پلاسیده میشه، آب سلولیش از دست میده. اما اگر شما سرکه طبیعی بزنی، مثل سرکه انگور عسکری طبیعی یا سرکه طبیعی سیب، اگر چربی خون داری، حتی تا چند روز تو یخچال میمونه، این پیاز و این خیار و این گوجه فرنگیه لیزم نمیشه، پلاسیدم نمیشه، این حالت اولیه که ساعت اول درست کردی داره. اگر جایی رفتید پشه زیاد دارد، برای اینکه از نیش پشه ها محافظت بشید، روی شقیقه هاتون کمی پیاز رنده شده بمالید، به شرطی که آلرژی پوست نداشته باشید. اگر در همین زمان پشه شما رو گزید، کمی آب پیاز با پنبه آغشته کنید، محل نیش پشه بگذارید، خارش و سوزش محل نیش خوب میشه. بوی پیاز تازه میکروب‌های مضر را از بین میبرد. از باب احتیاط عملیه شخصی، کسانی که خودشون و زن بچهشون تون تون سرما میخوره، سرماخوردگیشون طول میکشه، زکامشون شدید میشه، مخصوصا شبهای پاییز، چارگوشه اتاقشون یک پیاز رو چارقاچ کنن، هر یک چارمش رو یک گوشه اتاق بگذارن، میکروب کشی طبیعی. خب معنی شد عمو جان؟ پس بوی پیاز تازه میکروب های مضر رو عبه میبره. بعد باید او پیاز رو صبح اینا بندازی دور ها، تصالف فهمدی؟ پیاز در مجاورت هوا سمی میشه، کسی نباید بخوره، دوچار اسهال استفراغ شدید میشه، بعد باید او پیاز بندازید دور. مصرف پیاز سالم تازه تمیز بهداشتی سالم جلوگیری میکنه از ابتلا به سکته ها، چه سکته مغزی باشه از باب تصلب شرائین یا گرفتگی عروق یا مویرگ ها به نوع لخته خون، چه سکته های قلبی باشه که قبلا تو یک جلسه از آقای دکتر نائب حتی پیاز خاصم گفتن که بود چی؟ پیاز قرمز هر روز یکی بخور، رگای گرفته قلبت باز میشه. متخصص و جراح قلب و عروق دکتر نائب میگه روزی یک پیاز قرمز بخور تا گرفتگی عروق کرونر قلبت باز بشه بدون جراحی. پیاز طبیعی سالم تازه بهداشتی که مصرف کنی ها گردش خون در بدنت رو تقویت میکنه، نمیگذاره گردش خونت ضعیف باشه که زمینه لخته خون فراهم بشه. پیاز طبیعی به سبب داشتن آنتی اکسیدان ها مانع تنش سلولی و بافتی میشه، یعنی یک عامل طبیعی بسیار مهم برای پیشگیری از بخشی از سرطان هاست، به عنوان یه عامل پیشگیری برای بخشی از سرطان هاست، لذا تنش و نگرانی های روانی رو هم از بین میبره، بخشی از اینها رو از بین میبره. الیاف غذایی پیاز رسیده طبیعی تازه سالم بهداشتی، الیاف غذاییش باعث میشه که دستگاه هاضمه انسانی رو تقویت کنه. حتی پیاز طبیعی پیشگیری میکنه از سرطان و جلوگیری میکنه از پیشرفت سرطان، نظیر پودر خولنجان یا قولنجان یا خسرودارو و یا پودر گل خارمریم و یا گیاه مخلصه که از پیشرفت سلولهای سرطانی پیشگیری میکنه و جلوگیری میکنه. مواد فلانوئیدی، مواد فلانوئیدی از دچار شدن به انواع بیماری ها جلوگیری میکنه. به وفور فلانوئید در پیاز طبیعی سالم بهداشتی هست، لذا فلانوئید ها و آنتی اکسیدان ها یک عامل های پیشگیرنده از سرطان تخمدان در زنانه. چجور میگیم یک دونه پرتقال شیرین وسط نهار بخور و بعد از نهار یک عدد سیب رسیده شیرین بخور؟ میتونی وسط شام یک پیاز طبیعی رسیده سالم بهداشتی بخوری، وسط شام یک پیاز رسیده سالم بهداشتی بخوری با شامت، بعد از شامت هم یک عدد پیاز، یک عدد سیب رسیده شیرین. پیشگیری واقعی از سرطان تخمدان در زنان و دخترانه. یه چقدر آسونه؟ گفتی چرا؟ چون سرشار از آنتی اکسیدان ها و فلانوئید هاست. چرا دارو شیمیایی بخورم؟ خوشمزایی که خدا خلق کرده میخورن. پیاز برای پوست آدمی بسیار مفیده، لذا تو روایات شیعه تو همین قسمت دهان روایتی که داره میاره میگه پاکسازی دهان میکنه از باکتریای مضر، بعد آخر روایت داره پوست بدنت رو از زمختی در میاره و رقیق میکنه، تو روایت داره، تو همون دکتر لبی بیضونم تو کتاب طب المعصومین آورده. پیاز برای پوست آدمی بسیار مفیده، ولی یک شرط دارم، به شرطی که حساسیت آلرژی نسبت به پیاز نداشته باشی. پیاز برای پوست بسیار مفید است زیرا خون را تصفیه کند و در نتیجه رنگ چهره زیباتر و جذابتر میشه. کلن پیاز ها رسته پیاز ایتالیه، سیر هم همینه، پیازچی هم همینه، موسیر هم همینه، ولی باید کم بخوری ها. مثلا یه دونه متوسط تو 24 ساعت خوردی بسه، به همراه غذات هفته یک دونه سیر خوردی کافیه، مگر کسی فشار خونش بالا باشه بگیم هر روز یک پر بخوره. نه، آدم سالم هفته یک عدد کافیه. امام رضا علیه السلام فرموده تو رساله ذهبیه طب الرضا که 7 نسخه خطی در آستان قدس رضوی از رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام داریم. همچنین پیاز به دلیل داشتن گوگرد باعث افزایش رشد موهای سر میشه، یعنی طول موهای سرت بیشتر میشه، پس باعث افزایش طول موی سر میشود. پیاز طبیعی تازه سالم بهداشتی که بخوری چون سرشار از گوگرده. پیاز به دلیل داشتن آهک دندانها را محکم و باعث استحکام استخون بندی می شود. استحکام استخون بندی یعنی نمیگذاره دچار بیماری استئوپوروز یا پوکی استخوان و یا نرمی استخوان بشی و پرانتزی شدن ساق دو پا یا یک پا پیشگیری میکنه از پرانتزی شدن ساق پاها. گاهی به خاطر اینه که این طب سنتی میگه، گاهی به خاطر یه مطلب دیگه است و او چیه؟ خارج از کتاب حاشیه بزن. در پزشکی جدید گویم اگر شخصی ویتامین B3 B3 اگر ویتامین B3ش کم بشه و این کمبودش رو درمان نکنه دچار نرمی استخوان و دچار پرانتزی استخون ساق پا میشه و این در کودکان بیشتر اتفاق میافته، مخصوصا سنهای زیر 2 سالگی. پس ویتامین B3 بچه کم نباشه تا بچه دچار پرانتزی شدن ساق دو پاش نشه. ویتامین B3. خوردن پیاز در کودکان به همراه غذای کمکی یا غذای اصلی یا غذای فرعی یا به عنوان یک بخشی از یک واحد غذایی، پیاز در جیره غذایی کودکان باشه، مخصوصا کودکان 2 سال تا 11 سال، و در ضمن غذای کمکی باشه کودکان 6 ماهه تا 2 سالگی که میگیم اطفال، طفل، بچه شیرخوار که علاوه بر شیر مادر نیاز به غذای کمکی داره. حالا 1/4 زرده تخم مرغ، 1-2 قطره آب پیاز تازه قاطیش میکنی تا کلسترول بد زرده LDL از بین بره. مثلا فرض کنید که میوه موز خورده 1 تیکه به همراه غذایی که اوسش درست کردی، مثلا سوپ رقیق مینیکسش کردی، مثلا لش کردی مؤمنا، خب 1/2 قطره آب پیاز هم قاطیش کن تا بچه دوچاره گرید 1 کبد چرب نشه، دوچاره زردی و یرقان نشه، آنزیمای کبدیش بالا نره. خب معلوم شد آقا؟ بنابراین خوردن پیاز در اطفال توضیح دادم و در کودکان مبتلا به نرمی استخوان یا چربی های مضر خون و یا افزایش آنزیمای کبدی و یا در میان سالان و سالمندان جوان و یا سالمندان پیر، پیاز بسیار خوبه، ضد میکروب، ضد باکتری مضر، پیشگیری از بخشی از بیماری ها از جمله تصلب شرائین، لخته خون، بیماری های مغزی و قلبی، چرخه خون متعادل باشه، کند نباشه، تصور فرمودین، و مانند اینها حتی در کاهش دیابت و قند خون بسیار خوبه. برای ضد عفونی کردن خون، ششها و برطرف کردن آسم، تنگی نفس، گریپ، ورم گلو مفیده. در درمان گواتر، مخصوصا گواتر ساده، تو بحث کمبود یود بدن و همچنین اسکوربوت تو بحثای کمبود ویتامین C و مانندو، و بیماری های لنفاوی مانند ورم قده های لنفاوی، گره های لنفاوی در زیر بغل، تو گردن، کنار کشاله ران و مانند او، خوردن پیاز در پیشگیری از اینها و کمک به درمان اینها بسیار مفیده. آبسه ها، چه آبسه مغزی، چه آبسه های زیر پوستی و مانند او، آبسه های بافتی و جوش های زیر پوست، بعضی ها سطح پوستشون علی ظاهر خوبه اما زیر پوستشون جوش هایی دارن، وقتی دست میکشه دستش مثل که برجسته برجسته بشه. ایتالی پیاز به همراه غذا بخور، ترانس چربی بالا، چربی های اشباع نخور، سرخ کردنی تهدیگ نخور. پیاز به همراه غذا بخور، جوش های زیر پوستت چی میشه عمو جان؟ برطرف میشه. خیلی تأثیر فراوان در بهبودیش داره. بیماری های مثانه، ورم ساق پاها به خاطر فشارخون ناشی از تصلب شرائین یا بیماری نقرس MSU و مانند اینها، پیاز متوسط با وعده غذایی بخور، حداقل در 24 ساعت یک عدد. اینجا بیماری های مثانه، ورم ساق پاها، همچنین کسی از مردها یا پسرها که دچار تورم پروستات هستن، پیاز ضد تورم پروستات، به شرطی که تازه باشه، مونده نباشه، کپکی نباشه، خورد شده تو یخچال، بیرون یخچال نباشه، همون آن که میخوای بخوری همان آن پیاز رو بشکنی. روایات اهل بیت میگه. آخرین پیشرفت‌های علمی رسیده به همین مطلب، زیرا در مجاورت هوا سم قوی تولید میکنه و اسهال استفراغ شدید میگیری که اگر خودتو درمان نکنی یا منجر به مرگت میشه. پس پیاز رو همون وقت که میخوای بخوری باید بشکنی، همون وقت میخوای کباب کوبیده درست کنی یا کباب سیخی، همون وقت باید پیاز رو چرخ کنی، قاطی گوشتای چرخ کرده کنی، حالا کباب درست کنی، نوش جان کن با زن بچت، نه اینکه از شب برداری بگذاری مونده که میخوای فردا نهار مثلا کباب مثلا کوبیده بخوری یا کباب شامی بخوری و مانند او. پیاز مونده نباید باشه، حتی اگر توی یخچال باشه یا تو فریزر باشه، پیاز باید تازه به تازه بخوری. تصور فهمیدی مؤمنا؟ 4 بار تکرار کردم بخاطر اینکه بس مهمه. اما سالانه در دنیا و در بخش هایی از این سرزمین افرادی داریم که مسمومیت ها و اسهال های شدید به خاطر مصرف همین پیاز مونده دارن مبتلا شدن. برای رفع سنگ های مجاری صفراوی و درمان اختلالات روده و دفع سنگ های مجاری صفراوی، التهاب مجاری ادراری، سنگ های مجاری ادراری، حتی عفونت مثانه، پیاز طبیعی چی همجون؟ مفیده، کاربرد داره. کسایی که اوره خونشون بالاست، نمک سمی خونشون بالاست، اینجا برای کاهش اوره خون، یکیش چیه؟ میوه ازگیل، دیگه چیه؟ میوه انگور، دیگه چیه؟ الان مباحثمون، خوردن پیاز باعث کاهش اوره خون میشه. اگر کسی سرما خورده چند پیاز رو برش بده و در نقاط مختلف خانه بده که ویروس های سرما خوردگی رو ببره. پیاز مانند یک دستگاه تصفیه کننده هوا در محیط خانه عمل میکنه، از ابتلای سایر اعضای خانواده به این بیماری سرما خوردگی جلوگیری میکنه، میشه یک واکسن طبیعی اجتماعی. پیاز سوختگی رو ترمیم میکنه و محل سوختگی رو ضد عفونی میکنه. حالا سوختگی ها انواعی داره، در بعضی از اقسام آن ضد قارچ و ضد باکتریه، از بیماری های سرطانی از بخششون پیشگیری میکنه و کمک به درمان میکنه. مسکن درد، التیام دهنده زخمه. اگر شخصی به دلیل مصیبت وارده دچار بیماری عصبی شود، پیازی رو دونیم کنه جلو بینیش بگیره، با بینی نفس بکشه، عصبیت ناشی از مصیبت در او کاهش پیدا می‌کند. سپس یک قاشق دو قاشق غذاخوری مربای گل بهار نارنج بخوره. اگر افت پلاسمای خونم پیدا کرده شربت گل بیدمشک با عسل آبیشن بخوره. قبراق. اگر شخصی به دلیل مصیبت وارده دچار حملات عصبی شده، اینم توضیح، پیاز رو دونیم میکنه با بینی نفس میکشه. عصبیت ناشی از عصبانیت بیمورد که روحیه پرخاشگری یا رویه بی‌حوصلگی پیشه بگیرم درمان میکنم. بعد او دوتای دیگه هم که گفتم اضافه کن. برای اینکه بوی پیاز شما را ناراحت نکند و اشک از چشمانتان جاری نشود، پیاز را زیر آب پوست بکن یا داخل ظرف آب بگذار و داخل ظرف آب که تو آب هست پوست بکن. دستتو بر زیر آب، دیگه اشک از چشمات جاری نمیشه. اما کسایی که قدرت چشمیشون کمکاره و اشک چشمشون داره خشک میشه، پیاز رو باید در هوای آزاد پوست بکنه و با بینی نفس بکشه و به همراه غذا پیاز تازه بخوره تا محتاج به اشک مصنوعی نشه. قابل از دیابتیا هم کاهش قند خونه، هم نمیگذاره اشک چشمت خشک بشه و محتاج به اشک مصنوعی بشی. خب معلوم شد مؤمنان، اینا بحث روز. وقتی که به مسافرت میروید از پیاز هر شهر فراموش نکنید. تو روایات شیعه داره میگه هر شهری که رفتید هم پیاز اون شهر رو به همراه غذاتون بخورید. مطلب بعدی، یک سری کارها هم دشمن خارجی دارد هم دشمن درونی. از جمله ابتلاء افراد هست به بیماری افسردگی. تو بحث های براندازی آرام حکومت دینی یکی از صد طرح دکترین دارن، یکی از اوناش چیه؟ ایجاد جنگ های روانی. حالا یکی از اینها چیه؟ ایجاد بیماری های روانی که شخص رو از تعادل روانی بیرون ببرن و آشفتگی ذهنی رو بر او غلبه بدن. گاهی با ابزارشون به گونه ای هست که افسردگی عادی یا افسردگی متوسط و شدید یا افسردگی درونزا مالی خولیا یا افسردگی دو قطبی با تغییر ساختار ژنتیکی افراد، از جایی که گمان نمی کنید تغییر ساختار ژنتیکی میدن. مثلا بخوان افراد جامعه رو خشن بار بیارن، از جایی که گمان نمی کنم ترویج قاچاق حشیش در بین افراد جامعه می کنم و ضریب آلودگی های شهری رو از حیث هوا بالا می برم. لذا در پیک بار ترافیک ساعت های 10 صبح تا 2 بعد از ظهر ضریب خشونت بین افراد در محیط های ترافیکی چهارراه‌ها خیابون‌ها بیشتره. چرا؟ چون یکی از علل ایجاد خشونت و ایجاد عصبیت الجاهلیه هوای آلوده است. یکی از علل کج‌خلقی ها بدخلقی ها هوای آلوده است. اینا میان دامن میزنن، خودشون کارخانجاتشون و مانند اینها بسیار دوره از شهر و محل سکنا، ولی در کشورهایی که پیشرفته نیستن یا میخوان پیشرفته بشن میان طراحی مهندسیشون رو نزدیک سکناشون، نزدیک زندگیشون قرار میدن. ضریب آلودگی شهرها رو بالا میبرن. این عمد دشمنه. یا مثلا در محیط‌های شهری چوب، کاغذ، پلاستیک، لاستیک، برگ‌های درختان در فصل پاییز رو می‌سوزانند. این عمده، ولو افراد شهری خودشون هم ندونن، این دیکته دشمنه. زیرا که سوخت ناشی از اینهایی که شما رو دم، هیدروکربن ها، پلاستیک، کاغذ، برگ، مخصوصا پوست پیاز، بسیار برای چشماتون، حنجرتون، نایتون اینها ضرر داره و دود گازوئیل و دود چوب سرطان‌های ریه میاره. کسانی که کباب درست میکنن یا نون درست میکنن، میرن چوبای درخت جنگل رو میکنن یا درختچه ها رو میکنن، تنورشون رو مثلا داغ کنن یا اجاقشون رو برافروخته کنن، مثلا کباب بخورن، دیر یا زود سوخت و سوز نداره، هم گلوکوم و آبسیاه چشم میگیرن، هم نارسایی های پوستی میگیرن، هم در طول زمان منجر به نارسایی های ریوی میشه، از جمله مبتلا میشن به سرطان ریه. پس تو جنگ های روانی برای براندازی افراد سالم و براندازی آرام حکومت دینی چیه؟ ایجاد بیماری هایی که شخص نمیدونه و عواملشو مرتکب میشه و خودشو زمینگیر میکنه یا از صحنه اجتماعی مات میکنه. این کار دشمن بیدار شروره. حالا یکی از مباحثات ما در این قسمت ایجاد دو قطبیه. یک بیماری پزشکی رو توضیح میدم، بعد یک بیماری علوم سیاسی و دانش استراتژیک هم توضیح میدم انشاءالله. مثلا بیماری افسردگی دو قطبی یا بایپولار نوع دو علائمی دارد. گاهی شخص شاد و سرخوشه، ولخرجه، انجام کارهای خطرناک جنسی دارد، همچنین دوره مانیا یا دوره حمله به دیگران به نوع جنون عارضی دارد، یا پرحرفی های مکرر و مزخرفات و اباطیل سرهم میکنه، هم خودش هم دیگران میدونن همش مزخرفات. این یک، کسایی که افسردگی دو قطبی دارن، دارن به بیماری روانی توضیح میدم، کسانی که افسردگی دو قطبی دارن یا بایپولار نوع دو دارن، پس علائمش یک اینجوره. دوم، در بعضیا علائمش درست برعکس اینه، ضد اینه. و چیه؟ گاهی غمگین، افسرده، گریه زیاد بدون اینکه عامل گریه باشه. یه بار گریه مطلوبه، عاملش هم مطلوبه، مثل گریه از خوف خدا، خشیت الهی، گریه برای از دست دادن مظلوم، گریه برای استمرار ظلم ظالم، که چرا ما کم کار میکنیم و ظالمین عالم رو از صحنه عالم محو نمیکنیم. اینا گریه دارم، اینا گریه مطلوبه. اما یه بار دیگه گریه علامت مریضیه، بیماریه، مثل کمخونی شدید و فشارخون همیشه زیر 10، بیماری دلنازکی میگیره و یکی از علائمش چیه؟ اوه پشتر هم گریه میکنه بدون اینکه عامل گریه به نوع مثبت باشه. یا گریه از ظلم پذیری از دست استکبار جهانی و ظالمین عالم، سلطه پذیر باشه، ظلم پذیر باشه و بعد هی تو سری بخوره از ظالمین عالم، خب دردش میاد، اشکش جاری میشه. چرا این اشکی ارزش نداره؟ چون نبایستی حالت انفعالی نسبت به دشمن داشته باشی. اینم بده. یه بار دیگه گریه و زاری است به خاطر اینکه چیه؟ بیماری روانی افسردگی دو قطبی دارد. مباحث ما همچنین اشتهای کم یا اقدام به خودکشی میکنه. من الان نمیخوام اسم کسی ببرم، اینم دو تا علامت. علامت سوم در بیماری افسردگی دو قطبی، نیاز شدید جنسی مخصوصا در دوره های شیدائی و سرخوشی دارن کسایی که افسردگی دو قطبی یا بایپلار نوع دو دارن. حاج آقا تو پزشکی جدید تو بحث اعصاب و روان چه داروهایی میده؟ مثلا لوراسپام میده، ترانکپین میده، پرامیپکسول میده، ریسپریدون میده، کابپنتین میده. این پزشکی جدید. تو بحث پزشکی داروهای گیاهی کاغذایی که نوشتم مؤمنا تو بحثای اعصاب و روان ضعف اعصاب اینا که نوشتم، بعد قسمت افسردگیش بیانید یه کاغذ آچاره، بعد داروهای گیاهی تو درمان افسردگی های عادی، افسردگی درونزا که مالی خولیاس، افسردگی های متوسط شدید، اونا رو هم نگاه کنید. تصال فهمیدی مؤمنا؟ خب حاج آقا شما گفتی پیاز ضد نرمی استخوان، ضد پوگی استخوانه. حاج آقا میشه به ما یک کم شیرین بگی بخورم جیگرم حال بیاد، کم تیز و تند نباشه بدم نیاد؟ بله عمو جون، خرمای رسیده شیرین با مغز خام بادام شیرین درختی، هفتا هفتا دوتا دوتا با هم به جو بخور، هم رشد موی سر میاره هم پرپشتی مو میاره. یادتونه گفتم پیاز بخوری مو طولانی میشه چون سرشار از گوگرده؟ حالا مغز خام بادام شیرین با خرما بخوری ها پرپشتی مو میاره، رشد مو تو زیاد میکنه، موها تو از تنکی در میاره، همچنین ضعف عمومیت و ناتوانیت خوب میشه، ضد نرمی استخوان، ضد پوکی استخوانه، ضد شلی عضلاته و ضد کمبود مایع مفصلیه. مفاصل تق تق صدا نمیده. اما بحث علوم سیاسی و دانش استراتژیک یکی از کارهای دشمن از این زمان تا 18 ماه دیگر چیه؟ جنگ روانیاتو نران برای براندازی آرام حکومت دینی. یکی از کارهای دشمن چیه؟ ایجاد دو قطبی نمودن در فرد، برای اینکه کار صحیحش نتونه انجام بده، دائما درگیری ذهنی داشته باشه و کاسه چه کنم چه نکنم دستش بگیره، همجور تو تر بمونه بقیه همه عملاشون انجام دادن. ایجاد دو قطبی در اجتماعات، ایجاد دو قطبی در حال و آینده خود و دیگران و کشور، منطقه، جهان، این کار دشمنه. از کجا میگی؟ یادداشت بفرمایید. مثلا ریچارد آدامز از کارشناسان ارشد MIX کشور بریتانیا و انگلستان گوید ما در 18 ماه آینده در ایران فرمولهای دو قطبی سازی اجرا می کنیم، هم در حوزه فردی و اجتماعی و هم در حوزه کلان، و از هیچ فرصتی برای قرار دادن مردم در مقابل حاکمیت ایران فروگذار نمی کنیم. یادتون باید چی گفتم؟ پس مبحث دو قطبی یه بار عامل ژنتیکیه، یه بار عامل وراثتیه، یه بار عامل چیه؟ حرکات ایزایی دشمنه. یه بار حرکات ایزایی دشمن مرئیه، یه بار حرکات ایزایی دشمن نامرئیه. خیلی باید حواست جمع باشه و زرنگ باشی تو بحثای علوم سیاسی و دانش استراتژیک یا سوق الجشی، و زرنگ باشی و نکته سنجی دقیق به جا داشته باشی تو بحثای روانشناسی بالینی و علوم رفتارشناسی، که بدونی این رفتار دشمن نسبت به شخص شما یا به مجموعه های انسانی آیا رفتارش مثبت یا منفی و غرض و مرضش از این اعمال رفتارهای منفی چیه؟ آیا شخص تو رو از بین ببره یا جامعه رو تخریب کنه یا حکومت دینی رو ساقط کنه؟ این همه بحث روزه. همه شما رو به خدا میسپارم با صلوات بر محمد و آل محمد.